أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبه نستعين إنه خير الناصر. صلى الله على محمد وعلى آله. لعنة الله على الرحمن من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که بعضی از اکابر در باب استصحاب در تعیین موضوع احکام شرعیه ادعا کرده اند که این تهدید باید به نظر شارع باشد، چون هر جائل حکمی موضوع را باید خود او تعیین کند و معنا ندارد موضوعی که در باب احکام شرعی هست این موضوع را عقل تعیین کند. عقل در اینجا نقشی ندارد. لذا فرقی هم نمی کند. مرحوم آخوند می فرمایند فرقی نمی کند که دلیل دال بر حکم نقل باشد یا عقل باشد، یعنی حکم شرعی است اما مستند به حکم عقلی باشد، در هر دو تفاوتی ندارد که موضوع باید به ید شارع باشد. و این فرمایش صاحب کفایه در واقع اشکال بر شیخ انصاری است در این مقام که ایشان تهدید را به نظر عقل دانستند. خب حالا باید دقت کرد که اولا مراد شیخ انصاری از این فرمایششان چیست؟ بعد از روشن شدن مراد مرحوم شیخ باید ببینید آیا کلام ایشان را میپذیریم یا اینکه نه باید رد کنیم. این مرحله دوم. مرحله سوم این است که ردی که صاحب کفایه بر شیخ انصاری فرمیده اند این رد صحیح هست یا خیر. نکته چهارمی که باید بیان بشود این است که بر فرض عدم صحت رد صاحب کفایه آیا رد آخری وجود دارد نسبت به کلام شیخ انصاری یا خیر. این چهار مرحله رو ما باید بحث کنیم. پس اولا این که مراد شیخ انصاری از این که میگوید تعیین موضوع به عقل است نه به عرف و نه به دلیل دال بر حکم چیست؟ ثانیاً رد صاحب کفایه باید روشن بشود. ثالثاً اشکال در این رد بیان می شود. رابعاً ردی که مورد قبول هست را باید ذکر کنیم. این چهار تا نکته باید بیان بشود. قبل از آنی که ما مراد شیخ انصاری رضوان الله علیه را عرض کنیم مقدمتاً نکته ذکر می شود و اون این است که عقل به ما هو عقلون، عقل به ما هو عقلون به طور کلی حکم ندارد. کار عقل درک است. اگر گاهی تعبیر به حکم عقلی می شود مراد احکام عقلایی است. حکم عقلی در واقع که در السن متداول است به معنای قضایای برهانیه، که قضایای برهانیه همون قضایایی است که از ضروریات ست به عنوان ماده قضیه استفاده شده است، که عرض کردیم اولیات، مشاهدات، محسوسات، وجدانیات، تجربیات و متواترات. اینا میشن جهات ست که ماده برهان در حقیقت محسوب میشود. عقل کار او جز درک چیزی نیست. احکام ما واقعیه‌ای داریم که در خارج وجود دارد که اساسش هم یکی از این جهات هست، اما کار عقلی است که اون امر واقعی را درک می کند، نه اینکه خود عقل بیاد حکم بکنه. ما قضیه‌ای داره به این که مثلا از سماع و فوقنا، این قضیه‌تون برهانیتون ضروریه، عقل این رو درک میکنه، نه اینکه عقل حکم بکند به فوقیت سماع به نسبت الینا. یا مثلا العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، این با تشکیل برهان دادن تغییر عالم یک امری است که وجدانی است، واضح هست که عالم در تغییر هست. خب این قضیه است، درک این قضیه با عقله، ولی حکم به این که العالم متغیر کار عقل نیست، کار عقل فقط درک است. حالا بحث این که دیروزی که از آقایان سوال کرد که بحث عقل نظری و عقل عملی، عقل از نظری و عقل عملی رو در مباحث آتی بیان میکنیم توضیح، فعلا چون ربطی به بحث ما ندارد جایی این که اون رو الان اینجا بیان کنیم نیست. علی حال کار عقل چه نظری چه عملی غیر از درک چیزی دیگری نیست. عقل عملی هم به یک معنا درک در اون نقش دارد، ولی به نسبه به مقام عمل که این کار باید انجام بشود مثل عدل و این کار نباید انجام بشود مثل ظلم. حالا مراد شیخ انصاری از این که می‌فرماید به اصطلاح تشخیص موضوع به عقل است، مراد این نیست که یعنی عقل حکم دارد که صاحب کفایه بر ایشان ایراد گرفته است. حالا این مقدمه که روشن شد مراد شیخ را این توضیح میدیم. شیخ انصاری رضوان الله منظورشان و مرادشان از این که میفرمایند تعیین موضوع در باب احکام، احکام شرعیه به عقل است، یعنی این که عقل درک میکند نه اینکه عقل حکم دارد. و اگر جایی هم صحبت از حکم عقل میکند مراد حکم عقلاست. پس این که صاحب کفایه، پس این معنا وقتی روشن شد واضح میشود که اشکال صاحب کفایه بر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه وارد نیست که اشکال میکنن که آه کار عقل درک، این مرحوم شیخ هم قبول دارد. مراد حکم عقلاست، اغلا حکم دارن، همونجور که شارع حکم دارد اغلا هم حکم دارد. مراد شیخ از این که عقل را می فرماید شأن عقل فهم است و درک. عقل به ما هو عقلون دقیقون، دقت داریم. و منظور از این که می گوید به عهده عقل است، یعنی اون نظر دقیق عقل معیار است، چون عقل دقیق است. پس مراد از کسانی که میگن تشخیص در باب موضوع احکام عقل است که شیخ و منتبع او باشند، مرادشان این نیست که عقل بیا تصرف در موضوع کند تا شما اشکال بگیرید بگید آقا عقل چه کاره است که در موضوع حکم شرعی تصرف کند. پس تا اینجا هم مراد شیخ رضوان الله علیه روشن شد و هم اشکال صاحب کفایه بر ایشان روشن شد و هم بطلان فرمایش صاحب کفایه به نسبه به مرحوم شیخ واضح شد. این سه تا نکته روشن شد. در جواب از فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه باید بگیم که تعیین موضوع نه به نظر دقیق عقل است، یعنی به فهم دقیق عقل است، و نه به نسبت الى دلیل اولی که حکم را برده از روی موضوع، اونم نیست، بلکه فهم عرفی است. در تشخیص موضوع احکام ما باید بریم سراغ فهم عرفی. چرا الا عقل نقش ندارد؟ نه به بیانی که صاحب کفایه فرمودن، به بیان آخری عرض می کنیم. این است که عقل کار کار او درکه. شما اینو نمیگید، میگید نه در تشخیص موضوع بریم سراغ فهم عقل. دقیق است، میگیم حکم شرعی مخاطب او اهل دقت و اهل برحال تعقل دقیق و عمیق هند یا عموم مردم هند. واضح است که مخاطب احکام شرعی عموم مردم هند. اگر خطابات شرعیه متوجه عرف به ما انهم عرفیون می شود، معنا ندارد که ما بگیم در اینجا نظر دقیق عقلی شرط است، نه، همونی که مردم می فهمن از موضوع. پس تشخیص موضوع به عهده عرف خواهد بود. چرا؟ یک کلمه، چون احکام شرعیه متوجه به عرف است. پس اگر ما قبول نمی کنیم فرمایش شیخ را، نه اینکه اون فرمایش قابل جریان نیست اونجوری که صاحب کفایه ادعا کردن، نه، میشه اون حرف رو زنیم، ولی آیا مخاطب خطابات شرعی کیست؟ مخاطب قشر خاصی است که اهل دقت باشند یا نه عموم مردم؟ عموم مردم هم سلو کما رأیتمونی و سلو. پس بنابراین علاوه در تشخیص موضوعات احکام باید ببینیم مخاطب کیست. مخاطب اگر عرف شد، قهرن فهم این موضوع و درک این موضوع هم به عهده عرف است. شعار واضح است که در اینجا نظیر اون چی که عرف تعیین دسته از موضوعات میفهمن، همون عناوین را باید، اگر یک چیزی دیگری ورای فهم عرف مد نظر شارع باشد، قهرن او را به عنوان قید اضافه میکند، او را به عنوان قید میکند. اون جاهایی که عرف به ما هم اهل العرف متوجه به اون غرض مولا در موضوع نشوند، بر مولا لازم است که غرض خودش از موضوع را تحت عنوان قید یا به عنوان جزء موضوع بیان کند. و الا در حقیقت شارع در مقام خطاب اون چرا که لازم بود رعایت نکرده است. پس معلوم شود که تشخیص موضوعات احکام همون کسانی هستند که مخاطب به این خطابات شرعی هستند و مخاطب به خطابات شرعی عرف است. فعلیه میگوییم تعیین موضوع هم به عهده عرف است. پس عقل در اینجا نیست. اما دلیل اول چرا اون نقش نداشته باشد؟ بگیم آقا تعیین موضوع را بریم سراغ دلیل اول. دلیل اول چیست؟ یعنی همون ادله اولیه‌ای که احکام را برده از روی موضوعات. در اونجا موضوعات که گفتیم باید متفاهم و عرف باشد. حالا چرا به لحاظ دلیل دال بر حکم که حکم را برده از روی موضوع اون را ما میزان قرار ندیم؟ میگیم در باب استصحاب ابدا ما کاری به دلیل اول نداریم. اگرم سراغ دلیل اول میریم، به اعتبار قضیه متیقنه میریم سراغ او. ما نظر داریم تماما به دلیل استصحاب. دلیل استصحاب حرمت نقض است، وجوب مزی علی ما کان هست، دقت فرمودین، ابقاء علی ما کان هست، این دلیل استصحابه. این دلیل موضوعش چیست؟ عنوان مزی بر ما سبق، عنوان ابقاء ما کان، عنوان حرمت نقض. نقض رو باید ببینیم چیست. چهار داریم اون دلیل اول که حکم رو برده است روی طهارت، در کسی وضو بگیرد طاهر است، دقت داریم. پس بنابراین لحاظا تمام اون چی که برای ما لازم و ضروری است در باب استصحاب، دلیل استصحاب است، دلیل دال بر اعتبار استصحاب. این دلیل دال بر اعتبار استصحاب موضوعش چیست؟ نقض، حرمت رو برده روی نقض. موضوع او چیست؟ مزی بر ما سبق، وجوب رو برده است روی این مزی بر ما سبق که فعل مکلف است. وجوب رو برده است بر ابقاء ماکان، ابقاء ماکان، علی ماکان. خب این ابقاء که فعل مکلف است، این محکوم است به وجوب، حکم وجوب رفته روی او. ما باید ببینیم کجا ابقا صدق می کند، کجا مزی صدق می کند، کجا اگر این کار رو نکرد نقض صدق میکند؟ تشخیص نقض و عدم نقض، تشخیص موذی و ابقا و عدم این دو به عهده عرف است. فهم عرفی در اینجا به کمک ما میاد و میگه آقا کجا نقض است که پس محکوم میشود به حرمت، کجا ابقا و موذی است که محکوم میشود به وجود. پس بنابراین تا اینجا ثابت شد که تشخیص موضوع در باب استصحاب به عهده عرف است، نه به عهده عقل و نه به عهده دلیل دال بر حکم اولی. حالا باید نگاه کرد که میزان در تشخیص که عرف شد، عرف چقدر فهمو تا چه اندازه است و دائره و حد فهم عرفی چیست. موضوع باید روشن بشه که چیست، دقت بفرمایید، بعد ببینیم عرف چه میفهمد. موضوع احتمال دارد که مراد از موضوع عبارت باشد از اون چه که موضوع در قضیه به حسب مقام ثبوت است و اخرى موضوع به حسب مقام اثبات و مقام علم ما به ثبوت محمول و عروض محمول بر موضوع. این دوتا باید تفکیک بشود، فرق دارن با هم. به عبارت دیگر موضوع ثبوتی به معنای اون چیزی است که معروض حکم است، معروض محمول هست، که در باب جواب حل مرکبه قضیه که تشکیل میدید مفاد کانه ناقصه است. مثلا قیام عارض بر زید میشود، گفته میشود کان زیدون قائمن. اینجا موضوع چیست؟ زید. محمول یا معروض عارض چیست؟ قیام. این یک قسم از عروض هست که وجود معروض در حقیقت باید باشد تا اینکه چیزی بر او عارض بشود، اگر نباشد عارض شدن بر او معنا ندارد. یک وجود، خب حالا عارض در اینجا وجود فی نفسهی دارد، یعنی موجود دارد، نه اینکه معدوم باشد، ولی لغیرهی بغیرهی. اولا عرض استقلال ندارد در وجود، کما اینکه وجودم ذاتی عرض نیست. شما قیام زید رو جدای از زید نمیتونید ببینید، وقتی زید به هیئت قیام در آمد قیام واضح میشود، در خارج تحقق پیدا کرده است. قعود زید بدون زید دیده نمی شود، ولی وقتی زید قاعد بود در خارج، شما همون جوری که زید را میگید هست، قعود هم در حقیقت هست. یا بیاض برای برحال صفحه کاغذ، بیاض جدای از موضوع شما ندارید. بیاض یا به گچ مثلا پناه برده، یا به کاغذ پناه برده، یا به پنبه پناه برده، این همه موضوعات هست که این اعراض، این عرض که عبارت بشه از سفیدی، به او در حقیقت به وجود او و با او وجود پیدا می کند. اما اگر موضوع نباشد وجود نیست. این در واقع همون عروض فلسفی است و معروض در حقیقت وجود فی نفسه لنفسه دارد، اما به نفسه نیست، به خاطر این ممکنه عارض وجودش فقط فی نفسه است، اما لغیره و به غیره است. حالا عروض این یک قسم، یک نوع عروض در مقام اثبات هست که این اوسع است از قسم اول. چرا اوسع است؟ برای خاطر این در قسم اول فقط در حلیت مرکبه هست و مفاد کانه ناقصه است، ولی در این عروض در مقام اثبات گاهی از اوقات در جایی است که مفاد کانه تامه میاد، یعنی اصل وجود شیء است. خب در مثل این که میگیم کان زیدون به مفاد کانه، ثبوت شیء الا شیء این که نیست، بلکه ثبوت شیء است نه ثبوت شیء الا شیء. خب اگر این شد، در اینجا هم عروض هست، ولی نه عروض از قسم اول که یک معروضی داشته باشیم دارای وجودی و یک عارضی داشته باشیم. در اینجا معروض در حقیقت ماهیتی است که هیچ تحققی ندارد و وجود اون ماهیت و این عارض که عبارت است از وجود به یک وجود است، به یک حقیقت است، نه که ماهیت یک وجود داشته باشد، وجودی که بر او عارض می‌شود یک وجود آخری باشد. نه، در حقیقت اولا به ذات وجود موجود است، به تبع او گفته می‌شود این ماهیت هم وجود پیدا کرده است، بالعرض اسناد هستی به ماهیت هم داده می‌شود. این معنا در قسم اول از عروض نیست، چون در اونجا ثبوت شیء لشیء بود. در قسم از دوم از عروض که در حقیقت همون مسندون الیه در جمله خبریه است، مسندون الیه می شود مسند به نحو کانه ناقصه بر او حمل بشود یا به نحو کانه تامه باشد. گاهی میگیم که مثلا زیدون موجودون، این مفاد کانه تامه است. یه وقت گفته می شود زیدون قائمون، این مفاد کانه ناقصه است. در قسم دوم عرض کردیم سعه دارد به نسبت به قسم اول و این توسعه وجود. حالا آیا عارض و معروض در محل بحث ما که به نظر عرف موضوع رو میخوایم تشخیص بدیم، موضوع از قبیل قسم اول است یا نه از قبیل قسم دوم که تشخیص این موضوع به عهده عرف گذاشته شده است؟ واضح است که موضوعی که در محل بحث ما هست، چون اعم است از قسم اول و قسم دوم، اعم است از اونجایی که عارض به نحو مفاد کانه تامه حمل شود یا به نحو کانه ناقصه، لحاظا از قسم دوم خواهد بود. دقت فرمودید؟ یعنی موضوع به معنی مسندون الی، این موضوع که میشود موضوع نحوی نه موضوع فلسفی. اون قسم اول موضوع فلسفی است که باید وجود داشته باشد موضوع در خارج، بعد حمل شیئی بر او بشود و عارض بر او بشود، ولی در اینجا نه، ما کاری اصلا به وجود خارجی نداریم، تشکیل قضیه میدیم، مبتدایی میاریم و خبری. مبتدای ما همون مسندن الیه ماست و خبرم هر چیزی که برای حمل بشه. حالا تارتا امر بسیطی است مثل وجود که در اینجا دیگه ثبوت شیء اند شیء نیست، بلکه ثبوت شیء است. و اخرى قضیه مرکبه است، مفاد کانه ناقصه است، ثبوت شیء لشیء می شود. حالا این که دانسته شد، باید بگیم از تعیین موضوع و مراد موضوع که در اینجا گفته می شود چیست؟ آیا مراد مسندون الیه هست یا مراد اون معروض و موضوع فلسفی است؟ واضح است که موضوع فلسفی نیست، مسندن الیه هست، یعنی همون چیزی که حمل شده است بر او شیئی، چه به نحو بسیط چه به نحو مرکب. تشخیص موضوع به این معنا واضح است نه به نظر عقل است و نه به نظر به دلیل اول، بلکه به نظر عرف است، اونم نظر در دلیل ثانی که میگوید لا تنقض الیقینه به شک، که میگوید ابغ امز علا ماکان. همون جوری که در سایر موارد مفاهیم به نظر عرف هست، مفهوم لا تنقض هم، حالا چه لا تنقض صادق باشه چه نباشد، این هم به نظر عرف هست. پس تا اینجا این نکات اربعه دانسته شد: فرمایش مرحوم شیخ، این که مراد مرحوم شیخ چیست، اشکال صاحب کفایه بر این فرمایش که مردود بود، بعد از اون رد فرمایش مرحوم شیخ، در مرحله اخیره هم عرض کردیم که مراد از این موضوع در این که میگوییم تشخیص به نظر عرف است، موضوع به نظر دقیق فلسفی نیست و موضوع به نحو برحال نحوی است، که یعنی همون مسندون الی که هم با اون میسازد، یعنی هم با موضوع فلسفی میسازد و هم با غیر او. ولی الفلامه تتمتون انشاءالله بعد. صلی الله علیه و سلم.